است و توزه‌ترین خبرگزاریشو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم می‌شود. شالوگو خوجا هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. تلاش متحدشوی مخالفین حکومت توجیکستان در اوروپا کارشناسان توجیک را نگران کرده است.
حاضر من تاکید میکنم که این روند متحدشوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد.
جسدهای نزدیکان گلمرود حلیموف صبح امروز در زادگاهشان دهه درایفونی به خاک سپرده شدند. و شرکت‌های موبیلی توجیکستان در قطار سازمان‌های خیریه به کودکان نیازمند کمک می‌رسانند.
من حاضر نخس راستیگاب دایده می‌گردم.
در روز اخیر در پی فرآمدن سیل از قلمرو بدخشان افغانستان در نویه دروازی توجیکستان 20 منزل زیر آب ماند. سیلاب از کوهپوره دهه دوی خوی افغانستان مجرای دریای پنج را در رو بروی جماعت نولوند توجیکستان بست و در حدود 600 متری شهرهای بین‌المللی دوشنبه کلاب قلعه خوم حوضی بزرگ را به وجود آورد. فعلا روای ماشین طریق این راه مسدود شده است. مقامات کمیته حالات اضطراری میگویند حالا نجات‌دهندگان مشغول به جایهای بخطر انتقال دادن ساکنان روستاهای اطراف محل افت زده میباشند. رهبران مرکز تحقیقات استراتژی توجیکستان میگویند فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحادیه گروههای مخالف در خارجه به امنیت کشور خطر دارد. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس نهاد روز 10 ایول در نشست خبری گفت در حالی که گروههای مخالفین در گذشته در داخل کشور بروی جامعه تاثیر نداشتند، اما حزب نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد و همه گونه فعالیت‌های سیاسی و متحدشویش با گروههای دیگر میتواند به افکار جامعه در داخل توجیکستان تأثیر گذارد.
این روند متحدشوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد. در مقابل آنها باید که تمام قواها را منسجم کرد، یعنی متحد کرد. خیلی به فکرم که علاقه این کارها سر شدند، باید که شده شوند اگر نشده باشند.
روز 9 ایول در شهر دورتموند آلمان یک همایش مخالفین توجیک بخشیده به 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح برگزار شد. در آن رهبری حزب هم‌اکنون فعالیتش در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده توجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست که نیروی عمده آن حزب نهضت اسلامی بود، از گروههای سیاسی دیگر دعوت شد که در مقابل حکومت متحد و فعال شوند. نزدیکان گلمرود حلیموف سرهنگ فراری توجیک میگویند که چهار خیشی او را روز 10 ایول در درای فونی نویه ورزوب به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت امروز جسد فوزیل سلطان و افضل حلیموف و نعیم رحمانوف را به دست نزدیکانشان دادند و همه آنها در مراسم کوچک به خاک سپرده شدند. بنا به اطلاع منابع، این افراد شب 4 ایول در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی توجیکستان در دهه ایبراتی نویه ووسی ولایت خطلان کشته شدند. نصرالله محمودزاده دوستان ولایت خطلان روز 10 ایول در یک نشست خبری گفت که در رابطه با این حادثه پرونده باز شده، تفتیشات را یک گروه کاری تحت نظارت دوستانی کل پیش میبرد. نزدیکان گلمرود حلیموف میگویند تقدیر سه پیوند دیگری آنها هنوز معلوم نیست. برنامه را ادامه میدیم. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا میگوید زیارت کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون از کیف نمایش نیرومند پشتیبانی واشنگتن از اوکراین است. رهبر اوکراینی از تعیین کورت وولکر به مقام فرستاده خصوصی آمریکا در روند صلح مینسک خوشحال میباشد. روز یکشنبه در پایان سفر اوکراین تیلرسون گفت که روسیه باید قدم اول در صلح اوکراین را گذارد. در یک صحبت ویژه با همکارمان خرامان بقازاده گزارشگر رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا دورنمای صلح اوکراین را بررسی کرد.
تو کجا در سطح مثلا بازیگران داخلی خود اوکراینی ها همین آمادگی علاقه مثلا احساس می شود برای بستن صلح؟ من فکر نکنم که مردم در این 3 سال جنگ خسته نشده باشند.
قطعا مردم خسته شدند، قطعا همه علاقمندان که این مسئله حل بشه، ولی توافق مینسک، توافق صلح مینسک تا حالا که به اجرا گذاشته نشده به اون دلیل که قابلیت اجرایی نداره. این توافق زمانی که بسته شد وضعیت به قدری بحرانی بود که اوکراین به این شروط تحمیلی رو میشه اسمش گذاشت این تن داد، ولی الان اجرای این توافق کاملا با روحیه داخلی این تضاد داره. بله. و هیچ نیروی سیاسی هم نمیتونه مسئولیت اجرای این توافق را بر عهده بگیره.
تو کجا به فکر شما مثلا حکومت پاراشنکا آماده است که با اون حکومت و نیرو و اون نیروی سیاسی که دارد همون پرزیدنت شود که در دوره وی جنگ شروع شد و مثلا با دوره وی تمام شود؟
من خودم این احتمال را بسیار کم میدونم، به خصوص در این سالهای چند سالی که قبل از انتخابات، چون آقای پاراشنکو البته اعلام نکرده ولی قطعا برای دوره دوم ریاست جمهوری تلاش میکنه. بهترین استراتژی برای وی به درازا کشیدن این مسئله است. و من فکر میکنم تا حالا این استراتژی نسبتا جواب داده، چون روسیه تحت تحریم، اوکراین همچنان از حمایت غرب برخورداره و در داخل جنگ به نسبت این بحران فروکش کرده. یعنی کشت تلفاتی که میدهند خب به نسبت سه سال پیش کمتر شده و این وضعیت قابل امتداده. اما اگر از غرب فشار بیشتر بشه و از داخلم فشار بیشتر بشه به ضررشه، زیرا قطعا بر محبوبیت اندکی که الان داره خوب تاثیر منفی هم خواهد گذاشت.
گزارش مفصل ما در باره تحولات اخیر در اوکراین و سفر کاتب دولتی آمریکا به منطقه رو در سایت ما www.ozodi.org پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. صبح دوم ایول 10 نفر از پیوندان و دوستان، نمایندگان مقامات دولتی و دیپلمات های مقیم دوشنبه با گیورگی کاشلاکوف، سابق معاون رئیس شورای وزیران و مشاور کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان ویدو کردند. از جمله سفیر روسیه در تاجیکستان در این مراسم شرکت داشت و گیورگی کاشلاکوف را شخصیت نمایان و عالی میدانست که نه تنها در تربیت کادرهای داخلی تاجیکستان بلکه در تحکیم دوستی روسیه و تاجیکستان سهم گذاشت. گیورگی کاشلاکوف از چهره‌های سیاسی و علمی سوهای اقتصاد و انرژی بود که از سالهای شوروی در حکومت وقت تاجیکستان کار کرده است. شادمانی تیم در مراسم ویدیو شرکت داشت.
صبح 10 ایول با شرکت نماینده های مقامات تاجیکستان، کارشناسان و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم شهر دوشنبه مراسم ویدا با گیورگی کاشلاکوف برگزار شد. گیورگی کاشلاکوف سابق معاون رئیس شورای وزیران و مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 7 ایول بر اثر سکته قلبی از عالم درگذشت. او 81 سال داشت. در سخنرانی های کوتاه شرکت کننده ها نقش گیورگی کاشلاکوف را در رشد اقتصاد تاجیکستان و تربیت متخصصان عرصه انرژی کشور اشاره نموده، تاکید داشتند که حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشور را ترک نکرده و تا آخرین لحظه به سود تاجیکستان خدمت کرده است. این بود که برخی اشتراکچیان کاشلاکوف را بچه روسیه تاجیکی شده عنوان کردند.
Человек, который воспитал стольких людей, работая в разных сферах нашей
انسانی که چقدر متخصصان ساحه‌های گوناگون را در تاجیکستان تربیت کرد، وای گیالوگ بود، انرژتیک بود، وای عالم بود، پدگوگ بود، پیش از همه وای یک انسانی کامل بود. دو هفته پیش ما همراه در کافه را صحبت داشتیم. چشمانش می‌درخشید و وقتی درباره طرح و برنامه‌های آینده سخن می‌گفت، از آن سخن می گفت که جوانان چقدر تحصیل دارند و می توانند در آینده پیش برنده دولت باشند.
جسد گیورگی کاشلاکوف در قبرستان مسیحی کنار دوشنبه به خاک سپرده شد. گیورگی کاشلاکوف سال 1936 در شهر یکاترینبورگ به دنیا آمده، دانشکده پلی‌تکنیکی تاشکند را ختم کرده است. کاشلاکوف از سال 1974 سردار ریاست گیولوژی تاجیکستان شوروی و از سال 1984 نایب اول رئیس شورای وزیران و سال 1991 وزیر صنعت و ذخیره‌های مادی بود. گیورگی کاشلاکوف در آغاز سالهای 90 به حیث رئیس کمیته اقتصاد و آینده بینی نیز کار کرده است. وی در سالهای بازنشستگیش به حیث استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه فعالیت داشت و رهبری کافدرای اقتصاد و منیجمنت بود. شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان افراد خیرخواه برای کمک به کودکان نیازمند امکان بیشتر خواهند داشت. شرکت های موبیلی رقم کوتاه 17-18 را راه اندازی کردند که با چیدن آن و انتخاب مبلغ ضروری پول به صورت حساب کودک بیمار انتقال می یابد. طبق آمار غیر رسمی در تاجیکستان صدها کودک با نقصان مادرزادی قلب بنابر نداشتن مبلغ نمی توانند سری وقت جراحی شوند. ادامه موضوع در گزارش ما.
عبدالرحمن قابلوف 6 ساله از همسالان سالمش هیچ فرق ندارد. با دوستانش به مشکل بازی میکند، الفبا میخواند و وقتش خوب میگذرد. هنوز 3 ماهی پیش عبدالرحمن خیلی زود خسته میشد، برای همین از خانه تقریبا بیرون نمیبرآمد. با وقت حرکت در حال بدنش کبود میشد. پزشکان بعد تشخیص معین کردند که عبدالرحمن گرفتاری دردی مادرزادی دل بوده است. پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4,000 حساب کردند.
1100 سوم اویلیگ میگیرم، 1100 سوم یک موبت چی میشود؟ جمع کردن نتونستم. اگر جمع میکردم تو همین وقت جمع میکردم 5-6 سال با.
پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4,000 حساب کردند. مبلغی که برای والدین طفل آسمانی است. پدر عبدالرحمن مشغولیت دائمی ندارد، مادرش معلمه مکتب است. برای کمک به این خانواده سازمان خیریه دلسوزی دست به کار شد. کارمندان این سازمان طریق شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری مبلغ ضروری پرداختند.
من حاضر نقص راستی گپ دویده میگردم. میپرد. خانگی ها میگوین که چی این باش شد چک ماندگی می؟ ولی سبا بعد اپیرات زن فقط هم گر می دوند.
رجب حلیموف رهبری سازمان خیریه دلسوزی پس از آن که در جسم فرزندی اونیز بیماری مادرزادی قلب آشکار شد با کمک کودکانی بیمار سر کرد.
پسرم با بیماری قلب به دنیا آمد. در تولدخانه به ما گفتند که او باید 3 مرحله جراحی را پشت سر کند. من مبلغ نداشتم و به بنیاد خیریوی مسکو مراجعه کردم. آنها در حال کمک نمودند و پسرم جراحی شد. بعدم به من نفرانی که با چنین مشکل مواجهند مراجعه نموده راه های جمع‌آوری مبلغ را پرسیدند. همین گونه من با کمک آنها شروع کردم.
بنیاد و سازمان های خیریه اساساً طریق شبکه‌های اجتماعی با کودکان بیماری که نیاز به جراحی دارند مبلغ جمع‌آوری می‌کنند. تنها در سال گذشته با مساعدت فعالان این گونه سازمان‌ها از جمله سازمان دلسوزی بیش از 200 اطفال گرفتار مریضی مادرزادی قلب جراحی شدند.
من علاقه سرحسابی آنهایی را که برای کمک مراجعه می‌کنند گم کردم. شماره نیازمندان روز تا روز زیاد می‌شود. به همه آنها امکان کمک کردن وجود ندارد. بعدا ما به خلاصه آمدیم که اگر در این کار 4 شرکت موبیلی را جلب کرده از SMS استفاده بریم، در این صورت جمع‌آوری مبلغ هم تیزتر و هم آسان‌تر می‌شود.
طبق آمار غیر رسمی همساله در تاجیکستان تا 6000 کودک با بیماری مادرزادی قلب به دنیا می آیند. کارشناسان می گویند از 3-1 حصه این طفلان بنابر نبودن مبلغ جراحی می فوتند. بیشتر نیازمندان بنابر نداشتن دسترسی به اینترنت از وجود سازمان های خیریه که می توانند به اطفال آنها کمک رسانند خبر ندارند. رقم نوی SMS و یا پیامک نه تنها کاربران اینترنت بلکه صاحبان تلفن های موبیلی را نیز برای اقدام های خیرخواهانه جلب میکند. خواهشمندان با چیدن رقم 17-18 امکان دارند دلخواه مبلغ را خیر کنند. این مبلغ از حساب تلفن آنها گرفته میشود. از نگاه تشبسکاران این واسطه خوبی در فرصت کوتاه جمع آوری شدن مبلغ و نجات حیات صدها کودکان بیمار میباشد.
و یک خبر دیگر دلشاد نظر گرزاندازی مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان جریان دارد با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفروش شد. در سابقه نهایی قهرمانی آسیا روز 8 ایول 11 نفر گرزاندازان زورترین قاره شرکت داشتند که آنها نمایندگان 10 کشور بودند. این چند خبرگزاریشی مهمه بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. در حالی که نخست وزیر عراق حیدر عبادی روز گذشته نظامیان را به پیروزی بزرگ بازپس گرفتن شهر موصل تبریک گفت، روز 10 ایول نیروهای حکومتی عراق زد و خورد را با گروه‌های پراکنده سازمان تندروی دولت اسلامی ادامه دادند. تلویزیون دولتی عراق روز 10 ایول از درگیری‌ها در شهر کهنه و کرانه غربی رود دجله گزارش داد. جنرال عراقی حیدر فتیل به تلویزیون دولتی گفت که روند پاک کردن شهر از مواد ترکنده و پنهانگاه های گروه دولت اسلامی یک مدت ادامه می کند. روز گذشته حیدر عبادی در حالی که نظامیان کشورش را با پیروزی تبریک می کرد گفت بخش عمده جنگجویان دولت اسلامی در موصل کشته شدند و افزود
الدواعش حصلوا انفسهم احنا خيرناهم بالسابق.
جنگجویان گروه دولت اسلامی محاصره را پذیرفتند. آنها در گذشته دو انتخاب داشتند، تسلیم شدن یا مردن. بسیاری از آنها مرگ را انتخاب میکنند. آنها تسلیم شدن نمیخواهند، به استثنای گروه های خرد. دیگرها همگی کشته میشوند. ما برای گروه تندروی دولت اسلامی بجز مرگ انتخابی دیگر نداریم. اگر آنها تسلیم نشوند، ما آنها را از بین میبریم. بخش عمده جنگجویان گروه دولت اسلامی در موصل کشته شدند.
گروه تندروی دولت اسلامی موصل را سال 2014 به دست آورد و عملیات بازپس گرفتن شهر از دست جنگجویان این گروه بیش از 8 ماه ادامه کرد. مرزبانان اوکراین از بازداشت یک نظامی روس خبر دادند که میخواست با شناسنامه اوکراینی به پریدنستروف منطقه خودمختاری مولداوا وارد شود. نماینده رسمی خدمات دولتی مرزبانی اوکراین الکس لوبادیان در فیسبوک نوشت که این نظامی روس را اولی ماه ایون دستگیر کردند. بازداشت شده هنگام عبور مرز شناسنامه اوکراینی را به نام ولری وایتنکو پیشنهاد کرده است، ولی مرزبانان در مورد هدف سفر او که گفته است به عیادت مادر بیمارش می رود شبهه کردند. بنا به اطلاع مقامات اوکراین، بازداشت شده پلکونیک 52 ساله ولری گراتوف می باشد. او را به کارمندان خدمات امنیتی اوکراین سپردند. جانب روسیه تا حال بازداشت گراتوف را شرح نداده است. دونالد ترامپ خردی پسر بزرگ پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 برای دریافت مواد بدنام کننده هیلاری کلینتون با ادوکات نزدیک به کرملین ناتالیا وسلنیتسکا ملاقات کرده است. در این باره نشریه نیویورک تایمز با تکیه به سه منبع در کاخ سفید گزارش داد. صحبت پسر ترامپ با وکیل روس در ستاد ترامپ در منهتن وقت جریان گرفت که دونالد ترامپ کلونی الکای نامزدی حزب جمهوری خواه به مقام ریاست جمهوری بود. سوال اساسی در تحقیق نقش روسیه در مرکه انتخابات پرزیدنتی این است که آیا در بین استاد ترامپ و روسیه مصلحتی پیشکی وجود داشت یا نه؟ ملاقات ترامپ خردی با وکیل نزدیک به کرملین وسلنیتسکا اولین دلیل است که حداقل بعضی نفران در استاد ترامپ به گرفتن کمک از روسیه آماده بودند. نیویورک تایمز میگوید معلومات ندارد که بالاخره این وکیل به نفران نامزد جمهوری خواه مواد بدنام کننده کلینتون را داد یا نه. ترامپ خردی روز شنبه به سوال نشریه که هدف ملاقات او با وکیل روس چی بود، گفت که آنها مسئله برنامه قطع شده فرزندخوانی آمریکایی‌ها در روسیه را مطرح کردند و حرف کلینتون در میان نبود. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت به آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می‌روند 60000 روبلی معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخته می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن روزی 10 ایول به دست رادیو آزادی رسید، گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزلی زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. وزارت معارف و علم داغستان از رئیسان شعبه های معارف این کشور خواسته است که برای کار در تاجیکستان آموزگاران با تجربه را پیشنهاد کنند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 10 ایول در صحبت با خبرنگاران گفتند که با داغستان درباره ارسال معلمان هیچ سازشی ندارند، اما در عین زمان گفتند که روسیه امسال باید 30 آموزگار را به کشور بفرستد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نزدیکان گلمراد حلیموف فرمانده پیشین امانی تاجیکستان به حال عضو گروه تنروی دولت اسلامی گفتند که دو برادر و دو نزدیک او را روز 10 ایول در دره فانی ناحیه ورزاب به خاک سپاریدند. به قول آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت دوشنبه جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف ها، برادران گلمراد افضل عبدالرشید و نعیم رحمانوف، دادر عروس سید مراد حلیموف را به دست نزدیکانشان دادند. من مرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بابا مراد ملکوف امام دهه دره فانی روز 10 ایول به رادیو آزادی گفت که جسد 4 خیش گلمراد حلیموف بدون شستن و نماز جنازه به خاک سپرده شدند. وی گفت ضرورت برای جنازه نبود و افزود مقامات شام دیروز آنها را آگاه کردند که قبرها را از پیش آماده کنند. همین که جسدها رسیدند سحری بر وقت به خاک سپرده شدند و مردم دهه خیلی کم بود. بنا به اطلاع منابع رسمی این افراد شب 4 ایول امسال در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی تاجیکستان در حدود دهه عبرتی ناحیه واسه ولایت ختلان کشته شدند. در این حادثه انور حسینوف معاون سردار ریاست امور داخلی دوشنبه نیز زخمی شد. نزدیکان گلمراد حلیموف گفتند که تقدیر سه پیوند دیگری آنها علی حلیموف، پسر سلطان مراد حلیموف، کامل حلیموف و نظیر حلیموف برادران گلمراد هنوز معلوم نیست. با گذشت تقریبا یک هفته از این حادثه مقامات رسمی تاجیکستان نیز تفصیلات قضیه را تا هنوز اظهار نداشتند. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 10 ایول در یک نشست خبری در شهر قرانتپه گفت
پرونده جنایتی آغاز شده است، تفتیش قرار دارد و پس از انجام اون حتما به سمع روزنامه‌نگاران نتیجه رسانده خواهد شد.
دولتشاه گل محمدزاده رئیس ولایت ختلان که حادثه در حدود این ولایت رخ داده است نیز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت هنوز تفصیلات رسمی را در دست ندارد و نمیتواند چیزی بگوید. وی گفت حالا تفتیشات جریان دارد و بهتر است که تا نهایی شدنی قضیه از همه گونه تخمین و فرضیه ها خودداری شوند. منابع رسمی میگویند که پیوندان گلمراد حلیموف شب 4 ایول تلاش داشتند که به افغانستان بروند. به گفته منابع این افراد خواستند از طریق منطقه چوبیک ناحیه همدانی، ناحیه هممرز با افغانستان به این کشور بروند و در حدود ناحیه واسه با نیروهای دولتی وارد درگیری شدند. مرده یا زنده بودن خود گلمراد حلیموف که حالا به نظر میرسد زنجیر خطرناک جهادی او به پای خانوادهش نیز سخت پیچیده است معلوم نیست. باری آخر مجله تایمز روز 15 اپریل خبر هلاکت او را اعلان کرد و بعد این نوار و مراجعت های او در سامانه های جهادی ها پیدا نشدند. بعضی مقامات در تاجیکستان به مرگ حلیموف باور ندارند و میگن که مرده بودن او ثابت نشده است. آخر ماه ایون بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف با جرم تیاری به جنایت و زرخریدی به 10 سال زندان محکوم شد. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان که حالا در فهرست تروریستان خطرناکترین جهان قرار دارد ماه اپریل سال 2015 غیب زد و ماه می در یک نوار ترغیباتی گروه بنام دولت اسلامی پیدا شد و گفت که به نشان اعتراض به صف این گروه افراطی پیوسته است. حلیموف که در امریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود. ایالات متحده امریکا ماه اوگوست سال 2016 گلمراد حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده، در زمان جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوسته است. تا زمان فرار فرمانده دسته تعینات مخصوص یا امان وزارت امور داخلی بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت که فعالیت حزب ممنوعی نهضت اسلامی و اتحاد گروه‌های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد، اما کارشناسان میگویند مخالفان سیاسی نه به امنیت کشور بلکه برای نظام خودکامه تاجیکستان خطر ایجاد میکنند. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت در حالی که در گذشته گروه های اپوزیسیون از جمله گروه 24 و شخصیت های چون داداجان عطاءالله در داخل کشور برای جامعه تاثیر نداشتند، اما حزب ممنوعی نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد. از این لحاظ همه گونه فعالیت های سیاسی و متحد شوی اش با گروه های دیگر می تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تاثیر گذارد.
او گفت لیکن حاضر من تاکید میکنم که این روند متحد شوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد و باید دولت تاجیکستان، خلق تاجیکستان، حزب و حرکت های سیاسی تاجیکستان از این روند بسیار احتیاط نماید.
همزمان سیف الله سفروف اعتراف کرد که تا حال در خارج کشور حتی کشورهای عضوی اتحاد دولت‌های مستقل با شمار روسیه حزب نهضت اسلامی را که در تاجیکستان حزب تروریستی اعلان شده و فعالیتش قطع شده است سازمان تروریستی نمی‌دانند. روز 9 ایول در شهر دورتموند آلمان یک همایش مخالفان تاجیک بخشیده به 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح برگزار شد. در آن رهبری حزب امکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی محی الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. کبیری در این همایش از حکومت تاجیکستان خواسته است حداقل متن سازشنامه صلح تاجیکان را منتشر کند تا مردم دانند که بندهای این سند حقوقی را ویران کرده است. همچنین و گفته است که مبارزه نیروهای مخالفان مسالمت آمیز بوده و آنها از هر گونه عملهای خشونت آمیز که وضع کشور را ناآرام میکند پرهیز خواهند کرد. ولی کبیری گفته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان تحت نظارت گرفتن همه اعضا و طرفداران خود را ندارد. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان که از سیاست حکومت این کشور ناامید شدند به گروه های تروریستی پیوستند. در این نشست که نیروی عمده آن حزب نهضت اسلامی بود، از گروه های سیاسی دیگر دعوت شد که در مقابل حکومت متحد و فعال شوند. محی الدین کبیری رهبری حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که دیگر جای پنهان کردن چهره و نام و نسب نیست و صرف نظر از فشار به خانواده ها فعالیت سیاسی در خارج باید آشکار و هدفمندانه صورت بگیرد. در همین حال الک پانفیلوف کارشناس مسائل سیاسی که در این همایش شرکت داشت در یک صحبت توسط شبکه اجتماعی فیسبوک به رادیو آزادی گفت در هر کشور پیشرفته مخالفان از فعالیت حکومت انتقاد میکنند و حکومت باخرت از این انتقاد برای بهبود فعالیتش استفاده میکند، اما حکومت تاجیکستان به خاطر نگه داشتن حاکمیت همه گونه مخالفان را سرکوب کند. دادگاهی عالی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 در پی آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را به اتهام دست داشتن در این رویداد قطع و آن را سازمان تروریستی اعلان کرد. فعالیت گروه 24 هم در قلمرو کشور رسما منع شده است. اما هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 حکم دادگاهی عالی تاجیکستان را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی دانسته به فعالیت خود در خارج ادامه می دهند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بنابر گزارش ها از ایالات متحده امریکا، پسری دونالد ترامپ و شماری دیگر در جریان مرکه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با یک وکیل دفاعی وابسته به روسیه که گفته بود معلومات زیان آوری در مورد ستاد هیلاری کلینتون دارد ملاقات کرده است. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می دهم. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست روز یکشنبه 9 ایول گزارش دادند که جارد کوشنر داماد و پاول منافارد مدیر وقت ستاد انتخاباتی ترامپ نیز در دیداری که 9 ایون سال 2016 یعنی تقریبا یک سال قبل صورت گرفته بود حضور داشتند. آقای کوشنر در حال حاضر از مشاوران بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا است. پاول منافارد اندکی بعد به فعالیت در ستاد انتخاباتی آقای ترامپ پایان داد. با گزارش نیویورک تایمز، پسر دونالد ترامپ در بیانیه در پیوند به گزارش‌های اخیر دیدار خود با ناتالیا وسلنیتسکایا، وکیل دفاع روس را بدون آنکه نام از او ببرد، تایید کرده است. این روزنامه به نقل از بیانیه پسر دونالد ترامپ میگوید در این دیدار آن زن اعلام کرد معلومات دارد که نشان می‌دهد افرادی وابسته به روسیه کمک مالی در اختیار کمیته ملی حزب دموکراتی یعنی رقیب انتخاباتی ترامپ قرار دادند و از خانم هیلاری کلینتون حمایت می نمایند. در ادامه آمده است که حرفایش پوشیده و بی‌معنی بود. جزئیات یا سندی در مورد این معلومات ارائه یا حتی پیشنهاد نشد. خیلی زود مشخص شد که معلومات خاصی در اختیار ندارد. پسر رئیس جمهور آمریکا نوشته است که خانم وسلنیتسکایا پس از آن در مورد کودکان روس که به فرزندخوانگی گرفته شدند و قانون مگنیتسکی از سال 2012 درباره تحریم روس‌های گمانبر به نقل حقوق بشر پرداخته است. با قیده پسر دونالد ترامپ مشخص بود که این مسئله ها از مسئله های اساسی هستند که وکیل دفاع روس مایل است در مورد آنها صحبت کند و ادعا در مورد سندهایی که ممکن است معلومات مفیدی را در بر بگیرد بهانه برای دیدار بود. مارک کارالا سخنگوی تیم حقوقی رئیس جمهور آمریکا نیز بیانیه صادر کرده و میگوید دونالد ترامپ هیچ معلوماتی از دیدار میانی ناتالیا وسلنیتسکایا و پسرش نداشته و در آن شرکت نکرده است. بر اساس نتیجه گیری های نهادهای استخباراتی آمریکا که سال گذشته نتیجه گیری شد، روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دخالت های کرده است. دست کم دو کمیته در کنگره و نیز پلیس فدرالی آمریکا یا FBI در حال تحقیق در مورد اتهامات وارد شده در این باره هستند. برخی از این تحقیقات در مورد تماس ها میان اعضای بلندپایه استاد ترامپ و مقام های روس شود. دونالد ترامپ اتهامات در این مورد را رد کرده و مطلب های نشر شده در رسانه ها را اخباری ساخته و جعلی نامیده است. مقام های بلندپایه روس نیز بارها اعلان کردند که در روند انتخابات آمریکا هیچ دخالتی نکردند.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه
تو برا رفته در راه گناه رفته چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه
صد گناه گناه از من آه از من و آه از من
صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من.
ما با تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، ما با تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم.
مقامات تاجیکستان گفتند که 5 کودک از منطقه های تحت نظارت جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به کشور آورده شده است. رجب گل حبیب الله‌زاده، وکالتدار حقوق کودک، روز 7 ایول در دوشنبه گفت این کودکان را والدینشان همراه خود به میدان های جنگ برده بودند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. وکالتدار حقوق کودک شیوه برگرداندن آنها و اینچنین درباره اینکه آیا کودکان همراه والدینشان به کشور آورده شدند و در چه شرایط قرار دارند معلومات نداد. به سؤال آنکه برای حفظ حقوق کودکان برگشته چه کارهایی را انجام دادند و آیا آنها صاحب حجت گشته به تحصیل فرا گرفته شدند، وکالتدار حقوق کودک اظهار بی‌خبری کرده افزود تنها در صورتی با وکالتدار مراجعه کردن پیوندان کودکان می توانند در پی این مسئله باشند. رجب گل حبیب الله و افزود
تا هنوز وابسته به مسئله حفظ حقوق کودکانی که از اونجا برگشتن به ما مراجعه نشده است، لیکن من فکر میکنم که برای حفظ این کودکان رساندن کمک پسیکولوژی به آنها از جانب مقامات های دخدور، از جانب تشکیلات های جمعیتی که در این سمت کار میکنند، البته در صورتی ضرور بودنی چنین کمک رسانده می شود.
رجب گل حبیب الله‌زاده تنها گفت مقامات برای معین و برگرداندن کودکان از صف گروه های تروریستی کارهایی را انجام داده ایستاده است. در معرفی استراتژی فعالیت وکالتدار اید به حقوق کودک برای سالهای 2018-2020 که 7 ایول در شهر دوشنبه برگزار گردید، بیشتر روی دستگیری کودکان دارای امکانیت محدود تمرکز کرده شد و از دیگر گروه های کودکان آسیب پذیر اصلا یاد نشد. در حالی که این وکالتدار میگوید در صورت مراجعت آنها به قضیه کودکان رسیدگی میکنند، ولی حقوق شناسان بر آن نظرند که این نهاد باید در صورت فهمیدن چنین حالت ها به واسطه به آن رسیدگی کند. نگینه بهره و حقوق شناس میگوید وظیفه وکالتدار حقوق کودک است که هنگام شنیدن این یا آن حادثه مربوط به کودکان به آن رسیدگی کند. و افزود
خصوصا هنگامی که از شخصان سوم یا رسانه های خبری این یا آن حادثه نقض حقوق را می شنود، وکالتدار حقوق باید در پی هماهنگی آن با مقامات شود. می تواند وکالتدار با شخصان جبر دیده، شاهدان، نزدیکان آنها صحبت کند، تفتیش کند، حجت ترتیب داده برای کشادن پرونده به دادستان سپارد.
آنهایی که از صف گروهی تندرو یا کشورهای سوریه و عراق برمیگردند، در راه یا آن کشور جنگ زده حجت های خود را از دست میدهند. علیشر قادرقلو ساکن 24 ساله ناحیه اش که اولی همین سال بعد زندگی یک ساله در عراق و سوریه در منطقه های تحت نفوذ گروه های تروریستی با زن و دو فرزندش به تاجیکستان برگشته بود، گفت که کودکان و زنان در آنجا اصلا از حقوق برخوردار نیستند و مثل مال داد و گرفت می شوند. این جوان که با زن و فرزندانش به آن کشور رفته بود می گوید در آنجا مردان را از زن و کودکانش جدا نگه داشته، در صورت مرگ زنش را در اختیار جنگی دیگر قرار میدهند. علیشر قادرقلو گفت
زنم را با همون جایی که زنم یک جایی میدارند، در اونجا زنم را با اونجا بردند، من را با زندان داخل زندان کردم. آنها خودشان مسلمان میگن، جهاد میگن، لیکن برای چه آدم ها را همه خداوندان آفریده است، برای چه آدمیزاد را یک دیگر را میکشن، جدا میکنن.
تا کنون مقامات از پیوستن بیشتر از 1100 شهروند تاجیکستان به گروه های تندروی تروریستی و اشتراک در جنگ های سوریه و عراق خبر دادند که یک قسم آنها خانواده های خود را هم با خود بردند. چندی از این خانواده ها توسط مقامات یا خود اختیاری به تاجیکستان برگشتند. این افراد یا عفو و یا طبق قانون به جوابگری کشیده شدند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دلشاد نظرف، گرزاندازی مشهوری تاجیک، در مسابقه قهرمانی آسیا در هندوستان با مدال طلا سرفراز گشت. مسابقه بین المللی نورسان در شهر حصار با پیروزی تیم منتخب نورسان فوتبال افغانستان به انجام رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دلشاد نظرف، قهرمانی بازی های المپی در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا، در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید، در گرز اندازی با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. باید گفت که او برای چهارمین بار با عنوان قهرمانی آسیا مشرف گشته است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون او به مسابقه قهرمانی جهان که نیمه اول ماه آوگوست در لندن برگزار می شود آمادگی می بیند. وای افزود
دویونی ماه در مشق تمرین بودم در چخی پیش از چمپیونات جهان از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پولش رفتیست چمپیونات جهان نشون میده که یکم میشد که دویوم که سیوم.
خبر دیگر، دسته غالبی مسابقه بین المللی نورسان که تحت سرپرستی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی از 3 تا 8 ایول در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا گردید، در دور آخرین معلوم شد. در بازی حل کننده تیم منتخب نورسان افغانستان دسته ازبکستان را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور آخرین منتخب نورسان تاجیکستان بر دسته ترکمنستان با حساب 3-1 پیروز شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 5 مسابقه 2 افغانستان و ازبکستان 9 امتیازی گرفتند. ولی با نظر داشت نتیجه بازی میانی هر دو، تیم افغانستان مقام اول را از آن خود کرد. به دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب ازبکستان گردید. دسته ترکمنستان که با 6 امتیاز در جای 3 قرار گرفت با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسان قرغزستان و تاجیکستان 3 امتیازی به دست آوردند. منتخب قرغزستان که بر دسته تاجیکستان غالب آمده است جای 4 را صاحب کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در زینه آخرین 5 جایگیر شد.
Thank you. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی همنام شهزاده است که دو سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثری ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکار تاجیک است که بیشتر سری مسائل زنی تاجیک و سنت ها و چالش های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه میکند.
شهزاده نظرزاده 41 سال داشته، زاده شهری سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند، تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سیندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیون روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتاب های در جشنواره کتاب بدون سانسور در آمستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه، این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان، سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند، دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از اون خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشتی خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید، این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم مینوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روزی بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نویشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان به کار می‌برند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده می‌تواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهایمون ناخودآگاه هست. این کارهایی را انجام می‌دیم و نمی‌فهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان رو در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نمانه، اون وقت باز سوالهای عمیقتری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نزدم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای اون ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت، انقلاب در شعر فارسی در شعر زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، به خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند. این شیوه بیان رو ایجادکاران از سوی آسان و هدفمند میگویند، به خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کار سهل نیست به نظر من.
درست است. من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استاکان رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم به روی مخاطب کار آسانی نبوده. درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استکهلم رو نمی نوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده است.
شاهزاده، مفهومی سندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد، شما خود را هم گرفتار این سندروم مینامید، یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع می شود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشان ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میموند بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونند، کاری دو نفره میدانند و این در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش رو ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفت، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواهند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند، وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، آن وقت آیا ما نویسندهی زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسندهی زن، 10 نویسندهی زن، 100 نویسندهی زن داشته باشند که بی پرده نویسند و کمک گسترده ای از اطرافیان خودشون داشته باشند که بتونن وقت بگذارن و بنویسند. در نوشتن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نوشتن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نوشتن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنن؟ این سوال‌های عمیق و مهم بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری را مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال ها رو من فکر میکنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس میکنم که نوشته های من فرزند های من هستند و فرزندان دیگران رو میتوند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند.
بله. دنیا با امید از شاهزاده. سوال اخیر دارم، فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی رو دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتون رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم 10 سال میگذرد. 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده‌ای که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت‌های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان‌ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک‌ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار می‌برند، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار می‌بریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر می‌کنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده‌های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان‌های قوی دارم و تنها نیستم و بخشی اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده، یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگان من تنها تاجیکا نیستند، افغانستانی ها هم هستند، ایرانی ها هم هستند. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه، بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد. واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسندگان نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما. موفق باشید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ایول است و توزه ترین خبر گزاری شو از تودیه مرکزی رادیو آزادی تقدیم می شود. شالوگو خوجه استم. سلام. سرخط موضوع های مهم. تلاش متحد شوی مخالفین حکومت توجیکستان در اوروپا کارشناسان توجیک را نگران کرده است.
حاضر من تاکید میکنم که این روند متحد شوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد.
جسدهای نزدیکان گلمرود حلیموف صبح امروز در زادگاهشان دهه درایفونی به خاک سپرده شدند. و شرکت‌های موبیلی توجیکستان در قطار سازمان‌های خیریه به کودکان نیازمند کمک می‌رسانند.
من حاضر نخس راستیگاب دایده می‌گردم.
در روز اخیر در پی فرامدن سیل از قلمرو بدخشان افغانستان در نویه دروازی توجیکستان 20 منزل زیر آب ماند. سیلاب از کوهپوره دهه دوی خوی افغانستان مجرای دریای پنج را در روبروی جماعت نولوند توجیکستان بست و در حدود 600 متری شهرهای بین‌المللی دوشنبه کلاب قلعه خوم حوض بزرگ را به وجود آورد. فعلا روای ماشین طریق این راه مسدود شده است. مقامات کمیته حالت‌های اضطراری میگویند حالا نجات‌دهندگان مشغول به جای‌های بی‌خطر انتقال دادن ساکنان روستاهای اطراف محل آفات زده میباشند. رهبران مرکز تحقیقات استراتژی توجیکستان میگویند فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحادیه گروه‌های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد. سیف الله سفرف معاون اول رئیس نهاد روز 10 ایول در نشست خبری گفت در حالی که گروه‌های مخالفین در گذشته در داخل کشور بر روی جامعه تاثیر نداشتند، اما حزب نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد و همه گونه فعالیت‌های سیاسی و متحدشویش با گروه‌های دیگر می‌تواند به افکار جامعه در داخل توجیکستان تأثیر گذارد.
این روند متحد شوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد. در مقابل آنها باید که تمام قواها را منسجم کرد، یعنی متحد کرد. خیلی به فکرم که علاقه این کارها سر شدند، باید که شده شوند اگر نشده باشند.
روز 9 ایول در شهر دورتموند آلمان یک همایش مخالفین توجیک بخشیده به 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح برگزار شد. در آن رهبری حزب هم‌اکنون فعالیتش در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده توجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست که نیروی عمده آن حزب نهضت اسلامی بود، از گروه‌های سیاسی دیگر دعوت شد که در مقابل حکومت متحد و فعال شوند. نزدیکان گلمرود حلیموف سرهنگ فراری توجیک میگویند که چهار خیش او را روز 10 ایول در درای فونی نویه ورزوب به خاک سپردند. به قبل آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت امروز جسد فوزیل سلطان و افضل حلیموف و نعیم رحمانوف را به دست نزدیکانشان دادند و همه آنها در مراسم کوچک به خاک سپرده شدند. بنابر اطلاع منابع، این افراد شب 4 ایول در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی توجیکستان در دهه ایبراتی نویه ووسی ولایت خطلان کشته شدند. نصرالله محمودزاده دوستان ولایت خطلان روز 10 ایول در یک نشست خبری گفت که در رابطه با این حادثه پرونده باز شده، تفتیشات را یک گروه کاری تحت نظارت دوستانی کل پیش میبرد. نزدیکان گلمرود حلیموف میگویند تقدیر سه پیوند دیگری آنها هنوز معلوم نیست. برنامه را ادامه میدیم. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا میگوید زیارت کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون از کیف نمایش نیرومند پشتیبانی واشنگتن از اوکراین است. رهبر اوکراینی از تعیین کورت وولکر با مقام فرستاده خصوصی آمریکا در روند سول مینسک خوشحال میباشد. روز یکشنبه در پایان سفر اوکراین تیلرسون گفت که روسیه باید قدمی اول در سول اوکراین را گذارد. در یک صحبت ویژه با همکارمون خرمون بخوزاده گزارشگر رادیوی فردا در کیف آنا رایسکایا دورنمای سول اوکراین را بررسی کرد.
تو کجا در سطح مثلا بازیگران داخلی خود اوکراینی ها همین امادگی علاقه مثلا احساس می شود برای بستن صلح؟ من فکر نکنم که مردم در این 3 سال جنگ خسته نشده باشند.
قطعا مردم خسته شدند، قطعا همه علاقمندند که این مسئله حل بشه، ولی توافق مینسک، توافق صلح مینسک تا حالا که به اجرا گذاشته نشده به اون دلیل که قابلیت اجرایی نداره. این توافق زمانی که بسته شد وضعیت به قدری بحرانی بود که اوکراین به این شروط تحمیلی رو میشه اسمش گذاشت این تن داد، ولی الان اجرای این توافق کاملا با روحیه داخلی این تضاد داره. بله. و هیچ نیروی سیاسی هم نمیتونه مسئولیت اجرای این توافق را بر عهده بگیره.
تو کجا به فکر شما مثلا حکومت پاراشنکا آماده است که با اون حکومت و نیرو و اون نیروی سیاسی که دارد همون پرزیدنت شود که در دوره وی جنگ شروع شد و مثلا با دوره وی تمام شود؟
من خودم این احتمال را بسیار کم میدونم، به خصوص در این سالهای چند سالی که قبل از انتخابات، چون آقای پاراشنکو البته اعلام نکرده ولی قطعا برای دوره دوم ریاست جمهوری تلاش میکنه. بهترین استراتژی برای وی به درازا کشیدن این مسئله است. و من فکر میکنم تا حالا این استراتژی نسبتا جواب داده، چون روسیه تحت تحریم، اوکراین همچنان از حمایت غرب برخورداره و در داخل جنگ به نسبت این بحران فروکش کرده. یعنی کشت تلفاتی که میدهند خب به نسبت 3 سال پیش کمتر شده و این وضعیت قابل امتداده. اما اگر از غرب فشار بیشتر بشه و از داخلم فشار بیشتر بشه به ضررش، زیرا قطعا بر محبوبیت اندکی که الان داره خوب تاثیر منفی هم خواهد گذاشت.
گزارش مفصل ما درباره تحولات اخیر در اوکراین و سفر کاتب دولتی آمریکا به منطقه رو در سایت ما www.ozodi.org پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. صبح دوم ایول 10 نفر از پیوندان و دوستان نمایندگان مقامات دولتی و دیپلمات‌های مقیم دوشنبه با گیورگی کاشلاکوف سابق معاون رئیس شورای وزیران و مشاور کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان ویدو کردند. از جمله سفیر روسیه در تاجیکستان در این مراسم شرکت داشت و گیورگی کاشلاکوف را شخصیت نمایان و عالی می‌دانست که نه تنها در تربیت کادرهای داخلی تاجیکستان بلکه در تحکیم دوستی روسیه و تاجیکستان سهم گذاشت. گیورگی کاشلاکوف از چهره‌های سیاسی و علیم سوهای اقتصاد و انرژی بود که از سالهای شوروی در حکومت وقت تاجیکستان کار کرده است. شادمانی تیم در مراسم ویدیو شرکت داشت.
صبح 10 ایول با شرکت نماینده های مقامات تاجیکستان، کارشناسان و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم شهر دوشنبه مراسم ویدا با گیورگی کاشلاکوف برگزار شد. گیورگی کاشلاکوف سابق معاون رئیس شورای وزیران و مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 7 ایول بر اثر سکته قلبی از عالم درگذشت. او 81 سال داشت. در سخنرانی های کوتاه شرکت کننده ها نقش گیورگی کاشلاکوف را در رشد اقتصاد تاجیکستان و تربیت متخصصان عرصه انرژی کشور اشاره نموده تاکید داشتند که حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشور را ترک نکرده و تا آخرین لحظه به سود تاجیکستان خدمت کرده است. این بود که برخی اشتراکچیان کاشلاکوف را بچه روسی تاجیکی شده عنوان کردند.
Человек, который воспитал стольких людей, работая в разных сферах нашей
انسانی که چقدر متخصصان ساحه‌های گوناگون را در تاجیکستان تربیت کرد، وی گیالوگ بود، انرژتیک بود، وی عالم بود، پیداگوگ بود. پیش از همه و یک انسانی کامل بود. دو هفته پیش ما همراه در کافدرا صحبت داشتیم. چشمانش می درخشید و وقتی درباره طرح و برنامه های آینده سخن می گفت. از آن سخن می گفت که جوانان چقدر تحصیل دارند و می توانند در آینده پیش برنده دولت باشند.
جسد گیورگی کشلاکوف در قبرستان مسیحی کنار دوشنبه به خاک سپرده شد. گیورگی کشلاکوف سال 1936 در شهر یکاترینبورگ به دنیا آمده دانشکده پلی‌تکنیکی توشکان را ختم کرده است. کشلاکوف از سال 1974 سردار ریاست گیولوژی تاجیکستان شوروی و از سال 1984 نایب اول رئیس شورای وزیران و سال 1991 وزیر صنعت و ذخیره های مادی بود. گیورگی کشلاکوف در آغاز سالهای 90 به حیث رئیس کمیته اقتصاد و آینده بینی نیز کار کرده است. وی در سالهای بازنشستگیش به حیث استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه فعالیت داشت و رهبری کافدرای اقتصاد و منیجمنت بود. شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان افراد خیرخواه برای کمک به کودکان نیازمند امکان بیشتر خواهند داشت. شرکت های موبیلی رقم کوتاه 17-18 را اندازی کردند که با چیدن آن و انتخاب مبلغ ضروری پول به صورت حساب کودک بیمار انتقال می‌یابد. طبق آمار غیر رسمی در تاجیکستان صدها کودک با نقصان مادرزادی قلب بنابر نداشتن مبلغ نمی‌توانند سری وقت جراحی شوند. ادامه موضوع در گزارش ما.
عبدالرحمن قابلوف 6 ساله از همسالان سالمش هیچ فرق ندارد. با دوستانش به مشکل بازی میکند، الفبا میخواند و وقتش خوب میگذرد. هنوز 3 ماه پیش عبدالرحمن خیلی زود خسته میشد، برای همین از خانه تقریبا بیرون نمیبرآمد. با وقت حرکت در حال بدنش کبود میشد. پزشکان بعد تشخیص معین کردند که عبدالرحمن گرفتاری دردی مادرزادی دل بوده است. پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4,000 حساب کردند.
1100 سوم ایلیک میگیرم، 1100 سوم یک موبت چی میشود؟ جمع کردن نتونستم. اگر جمع میکردم تو همین وقت جمع میکردم 5-6 سال با.
پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4,000 حساب کردند. مبلغی که برای والدین طفل آسمانی است. پدر عبدالرحمن مشغولیت دائمی ندارد. مادرش معلمه مکتب است. برای کمک به این خانواده سازمان خیریه دلسوزی دست به کار شد. کارمندان این سازمان طریق شبکه‌های اجتماعی با جمع‌آوری مبلغ ضروری
من
پرداختند.
من حاضر نقص راستی گپ دایده میگردد. میپرد. خانگی ها میگوین که چی این باش شد چک ماندگی می؟ ولی سبا بعد اپراتزه فقط هم گر میدوانده.
رجب حلیموف رهبری سازمان خیریه دلسوزی پس از آن که در جسم فرزندی اونیز بیماری مادرزادی قلب آشکار شد با کمک کودکانی بیمار سر کرد.
پسرم با بیماری قلب به دنیا آمد. در تولدخانه به ما گفتند که او باید 3 مرحله جراحی را پشت سر کند. من مبلغ نداشتم و به بنیاد خیریوی مسکو مراجعه کردم. آنها در حال کمک نمودند و پسرم جراحی شد. بعدم به من نفرانی که با چنین مشکل مواجهند مراجعه نموده راه های جمع‌آوری مبلغ را پرسیدند. همین گونه من با کمک آنها شروع کردم.
بنیاد و سازمان های خیریه اساساً طریق شبکه های اجتماعی با کودکان بیماری که نیاز به جراحی دارند مبلغ جمع‌آوری میکنند. تنها در سال گذشته با مساعدت فعالان این گونه سازمان ها از جمله سازمان دلسوزی بیش از 200 اطفال گرفتار مریضی مادرزادی قلب جراحی شدند.
من علاقه سرحسابی آنهایی را که برای کمک مراجعه میکنند گم کردم. شماره نیازمندان روز تا روز زیاد میشود. به همه آنها امکانی کمک کردن وجود ندارد. بعدا ما به خلاصه آمدیم که اگر در این کار 4 شرکت موبیلی را جلب کرده از SMS استفاده بریم، در این صورت جمع‌آوری مبلغ هم تیزتر و هم آسان‌تر می‌شود.
طبق آمار غیر رسمی همساله در تاجیکستان تا 6000 کودک با بیماری مادرزادی قلب به دنیا می آیند. کارشناسان می گویند از 3-1 حصه این طفلان بنابر نبودن مبلغ جراحی می فوتند. بیشتر نیازمندان بنابر نداشتن دسترسی به اینترنت از وجود سازمان های خیریه که می توانند به اطفال آنها کمک رسانند خبر ندارند.
رقمی نوی SMS و یا پیامک نه تنها کاربران اینترنت بلکه صاحبان تلفن‌های موبایلی را نیز برای اقدام‌های خیرخواهانه جلب می‌کند. خواهشمندان با چیدن رقم 1718 امکان دارند دلخواه مبلغ را خیر کنند. این مبلغ از حساب تلفن آنها گرفته می‌شود. از نگاه تشبثکاران این واسطه خوبی در فرصت کوتاه جمع آوری شدن مبلغ و نجات حیات صدها کودکان بیمار میباشد.
و یک خبر دیگر، دلشاد نظر گرزاندازی مشهوری توجیک در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان جریان دارد با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفروش شد. در سابقه نهایی قهرمانی آسیا روز 8 ایول 11 نفر گرزاندازان زورترین قاره شرکت داشتند که آنها نمایندگان 10 کشور بودند. این چند خبرگزاریشی مهمه بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. در حالی که نخست وزیر عراق حیدر عبادی روز گذشته نظامیان را به پیروزی بزرگ بازپس گرفتن شهر موصل تبریک گفت، روز 10 ایول نیروهای حکومتی عراق زد و خورد را با گروه‌های پراکنده سازمان تندروی دولت اسلامی ادامه دادند. تلویزیون دولتی عراق روز 10 ایول از درگیری‌ها در شهر کهنه و کرانه غربی رود دجله گزارش داد. جنرال عراقی حیدر فتیل به تلویزیون دولتی گفت که روند پاک کردن شهر از مواد ترکنده و پنهانگاه های گروه دولت اسلامی یک مدت ادامه می کند. روز گذشته حیدر عبادی در حالی که نظامیان کشورش را با پیروزی تبریک می کرد گفت بخش عمده جنگجویان دولت اسلامی در موصل کشته شدند و افزود
الدواعش حصلوا انفسهم احنا خيرناهم بالسابق.
جنگجویان گروه دولت اسلامی محاصره را پذیرفتند. آنها در گذشته دو انتخاب داشتند، تسلیم شدن یا مردن. بسیاری از آنها مرگ را انتخاب میکنند. آنها تسلیم شدن نمیخواهند، به استثنای گروه های خرد. دیگرها همگی کشته میشوند. ما برای گروه تندروی دولت اسلامی بجز مرگ انتخابی دیگر نداریم. اگر آنها تسلیم نشوند، ما آنها را از بین میبریم. بخش عمده جنگجویان گروه دولت اسلامی در موصل کشته شدند.
گروه تندروی دولت اسلامی موصل را سال 2014 به دست آورد و عملیات بازپس گرفتن شهر از دست جنگجویان این گروه بیش از 8 ماه ادامه کرد. مرزبانان اوکراین از بازداشت یک نظامی روس خبر دادند که میخواست با شناسنامه اوکراینی به پریدنستروف منطقه خودمختاری مولداوا وارد شود. نماینده رسمی خدمات دولتی مرزبانی اوکراین الکس لوبادیان در فیسبوک نوشت که این نظامی روس را اولی ماه ایون دستگیر کردند. بازداشت شده هنگام عبور مرز شناسنامه اوکراینی را به نام ولری وایتنکو پیشنهاد کرده است، ولی مرزبانان در مورد هدف سفر او که گفته است به عیادت مادر بیمارش می رود شبهه کردند. بنا به اطلاع مقامات اوکراین، بازداشت شده پلکونیک 52 ساله ولری گراتوف می باشد. او را به کارمندان خدمات امنیتی اوکراین سپردند. جانب روسیه تا حال بازداشت گراتوف را شرح نداده است. دونالد ترامپ خردی پسر بزرگ پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 برای دریافت مواد بدنام کننده هیلاری کلینتون با ادوکات نزدیک به کرملین ناتالیا وسلنیتسکا ملاقات کرده است. در این باره نشریه نیویورک تایمز با تکیه به سه منبع در کاخ سفید گزارش داد. صحبت پسر ترامپ با وکیل روس در ستاد ترامپ در منهتن وقت جریان گرفت که دونالد ترامپ کلونی الکای نامزدی حزب جمهوری خواه به مقام ریاست جمهوری بود. سوال اساسی در تحقیق نقش روسیه در مرکه انتخابات پرزیدنتی این است که آیا در بین استاد ترامپ و روسیه مصلحتی پیشکی وجود داشت یا نه؟ ملاقات ترامپ خردی با وکیل نزدیک به کرملین وسلنیتسکا اولین دلیل است که حداقل بعضی نفران در استاد ترامپ به گرفتن کمک از روسیه آماده بودند. نیویورک تایمز میگوید معلومات ندارد که بالاخره این وکیل به نفران نامزد جمهوری خواه مواد بدنام کننده کلینتون را داد یا نه. ترامپ خردی روز شنبه به سوال نشریه که هدف ملاقات او با وکیل روس چه بود، گفت که آنها مسئله برنامه قطع شده فرزندخوانی آمریکایی‌ها در روسیه را مطرح کردند و حرف کلینتون در میان نبود. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت به آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می‌روند 60,000 روبلی معادل 1,000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخته می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن روزی 10 ایول به دست رادیو آزادی رسید، گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزلی زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. وزارت معارف و علم داغستان از رئیسان شعبه های معارف این کشور خواسته است که برای کار در تاجیکستان آموزگاران با تجربه را پیشنهاد کنند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 10 ایول در صحبت با خبرنگاران گفتند که با داغستان درباره ارسال معلمان هیچ سازشی ندارند، اما در عین زمان گفتند که روسیه امسال باید 30 آموزگار را به کشور بفرستد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بنابر گزارش ها از ایالات متحده آمریکا، پسری دونالد ترامپ و شماری دیگر در جریان مرکه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با یک وکیل دفاعی وابسته به روسیه که گفته بود معلومات زیان آوری در مورد ستاد هیلاری کلینتون دارد ملاقات کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست روز یکشنبه 9 ایول گزارش دادند که جارد کوشنر داماد و پاول منافارد مدیر وقت ستاد انتخاباتی ترامپ نیز در دیداری که 9 ایون سال 2016 یعنی تقریبا یک سال قبل صورت گرفته بود حضور داشتند. آقای کوشنر در حال حاضر از مشاوران بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا است. پاول منافارد اندکی بعد به فعالیت در ستاد انتخاباتی آقای ترامپ پایان داد. با گزارش نیویورک تایمز، پسری دونالد ترامپ در بیانیه در پیوند به گزارش‌های اخیر دیدار خود با ناتالیا وسلنیسکایا وکیل دفاع روس را بدون آنکه نام از او ببرد تایید کرده است. این روزنامه به نقل از بیانیه پسری دونالد ترامپ میگوید در این دیدار آن زن اعلام کرد معلومات دارد که نشان می‌دهد افرادی وابسته به روسیه کمک مالی در اختیار کمیته ملی حزب دموکراتی یعنی رقیب انتخاباتی ترامپ قرار دادند و از خانم هیلاری کلینتون حمایت می نمایند. در ادامه آمده است که حرفایش پوشیده و بیمنی بود. جزئیات یا سندی در مورد این معلومات ارائه یا حتی پیشنهاد نشد. خیلی زود مشخص شد که معلومات خاصی در اختیار ندارد. پسری رئیس جمهوری آمریکا نوشته است که خانم وسلنیسکایا پس از آن در مورد کودکان روس که به فرزندخوانگی گرفته شدند و قانون مگنیسکی از سال 2012 درباره تحریم روس‌های گمانبر به نقل حقوق بشر پرداخته است. با قیده پسری دونالد ترامپ مشخص بود که این مسئله ها از مسئله های اساسی هستند که وکیل دفاع روس مایل است در مورد آنها صحبت کند و ادعا در مورد سند هایی که ممکن است معلومات مفیدی را در بر بگیرد بهانه برای دیدار بود. مارک کارالا سخنگوی تیم حقوقی رئیس جمهوری آمریکا نیز بیانیه صادر کرده و میگوید دونالد ترامپ هیچ معلوماتی از دیدار میانی ناتالیا وسلنیسکایا و پسرش نداشته و در آن شرکت نکرده است. بر اساس نتیجه گیری های نهادهای استخباراتی آمریکا که سال گذشته نتیجه گیری شد، روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دخالت های کرده است. دست کم 2 کمیته در کنگرس و نیز پلیس فدرالی آمریکا یا FBI در حال تحقیق در مورد اتهامات وارد شده در این باره هستند. برخی از این تحقیقات در مورد تماس ها میان اعضای بلندپایه ستاد ترامپ و مقام های روس میشود. دونالد ترامپ اتهامات در این مورد را رد کرده و مطلب های نشر شده در رسانه ها را اخباری ساخته و جعلی نامیده است. مقام های بلندپایه روس نیز بارها اعلان کردند که در روند انتخابات آمریکا هیچ دخالتی نکردند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد گروه‌های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد، اما کارشناسان میگویند مخالفان سیاسی نه به امنیت کشور بلکه برای نظام خودکامه تاجیکستان خطر ایجاد میکنند. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. سیف الله سفاروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت در حالی که در گذشته گروه های اپوزیسیون از جمله گروه 24 و شخصیت های چون داداجان عطاءالله در داخل کشور برای جامعه تاثیر نداشتند، اما حزب ممنوع نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد. از این لحاظ همه گونه فعالیت های سیاسی و متحد شوی اش با گروه های دیگر می تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تاثیر گذارد. او گفت
لیکن حاضر من تاکید میکنم که این روند متحد شوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد و باید دولت تاجیکستان، خلق تاجیکستان، حزب و حرکت های سیاسی تاجیکستان از این روند بسیار احتیاط نماید.
همزمان سیف الله سفاروف اعتراف کرد که تا حال در خارج کشور حتی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل با شمار روسیه حزب نهضت اسلامی را که در تاجیکستان حزب تروریستی اعلان شده و فعالیتش قطع شده است سازمان تروریستی نمی‌دانند. روز 9 ایول در شهر دورتموند آلمان یک همایش مخالفان تاجیک بخشیده به 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح برگزار شد. در آن رهبری حزب امکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. کبیری در این همایش از حکومت تاجیکستان خواسته است حداقل متن سازشنامه صلح تاجیکان را منتشر کند تا مردم دانند که بندهای این سند حقوقی را ویران کرده است. همچنین گفته است که مبارزه نیروهای مخالفان مسالمت آمیز بوده و آنها از هر گونه عملهای خشونت آمیز که وضع کشور را ناآرام میکند پرهیز خواهند کرد. ولی کبیری گفته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان تحت نظارت گرفتن همه اعضا و طرفداران خود را ندارد. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان که از سیاست حکومت این کشور ناامید شدند به گروه های تروریستی پیوستند. در این نشست که نیروی عمده آن حزب نهضت اسلامی بود، از گروه های سیاسی دیگر دعوت شد که در مقابل حکومت متحد و فعال شوند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت که دیگر جای پنهان کردن چهره و نام و نسب نیست و صرف نظر از فشار به خانواده ها فعالیت سیاسی در خارج باید آشکار و هدفمندانه صورت بگیرد. در همین حال الک پانفیلوف کارشناس مسائل سیاسی که در این همایش شرکت داشت در یک صحبت توسط شبکه اجتماعی فیسبوک به رادیو آزادی گفت در هر کشور پیشرفته مخالفان از فعالیت حکومت انتقاد میکنند و حکومت باخرت از این انتقاد برای بهبود فعالیتش استفاده میکند، اما حکومت تاجیکستان به خاطر نگه داشتن حاکمیت همه گونه مخالفان را سرکوب کند. دادگاهی عالی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 در پی آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را به اتهام دست داشتن در این رویداد قطع و آن را سازمان تروریستی اعلان کرد. فعالیت گروه 24 هم در قلمرو کشور رسما منع شده است. اما هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 حکم دادگاهی عالی تاجیکستان را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی دانسته به فعالیت خود در خارج ادامه می دهند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دلشاد نظرف گرزانداز مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در هندوستان با مدال طلا سرفراز گشت. مسابقه بین المللی نورسان در شهر حصار با پیروزی تیم منتخب نورسان فوتبال افغانستان به انجام رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دلشاد نظرف قهرمان بازی های المپی در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید در گرز اندازی با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. باید گفت که او برای چهارمین بار با عنوان قهرمان آسیا مشرف گشته است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون او با مسابقه قهرمانی جهان که نیمه اول ماه آوگوست در لندن برگزار می شود آمادگی می بیند. وی افزود
دویونی ماه در مشق تمرین بودم در چخیه پیش از چمپیون جهان. از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پول شرفتی است چمپیون جهان نشون میده که یکم میشد که دویوم که سیوم.
خبری دیگر، دسته غالب مسابقه بین المللی نورسان که تحت سرپرستی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی از 3 تا 8 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید در دوری آخرین معلوم شد. در بازی حل کننده تیم منتخب نورسانی افغانستان دسته ازبکستان را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دوری آخرین منتخب نورسانی تاجیکستان بر دسته ترکمنستان با حساب 3-1 پیروز شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 5 دوری مسابقه 2 دسته افغانستان و ازبکستان 9 امتیازی گرفتند، ولی با نصر داشت نتیجه بازی میانی هر دو تیم افغانستان مقام اول را از آن خود کرد. به دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب ازبکستان گردید. دسته ترکمنستان که با 6 امتیاز در جای سوم قرار گرفت با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسانی قرغزستان و تاجیکستان 3 امتیازی به دست آوردند. منتخب قرغزستان که بر دسته تاجیکستان غالب آمده است جای 4 را صاحبی کرد. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در زینه آخرین 5 جایگیر شد.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نویسید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما